به نظر میرسه که موفق شد اون اجرای محدودیت ها برای مهار و انزوای روسیه رو کلید بزنه، که خب ما امروز شاهدش هستیم روسیه کاملا منزوی شده. حالا او فکر میکنه که اگر بیاد این کار رو انجام بده، آمریکا رو میتونه توی یک دوراهی بذاره که بگی که من الان تا این حد اومدم، شرق اوکراین رو هم گرفتم، زیر ساخت های اوکراین رو هم زدم، حالا اگر به من تحریم های جدی رو بیاین برای من وضع بکنین، یه تخفیفی به من بدین، من میتونم تو همین شرق اوکراین بمونم، اوکراینم حالا تو همین وضعیت آتش زیر خاکستر باقی بمونه تا سال آینده که انتخابات پیش میاد دوباره این شدت میگیره. یا اینکه میگه نه، اگر واکنش در واقع آقای زلنسکی رو واشنگتن نخواد کنترل بکنه، من میام کیف رو هم میگیرم. فکر میکنه با این مسیر میتونه حالا منافعش رو پیش ببره، اما به نظر میرسه که خیلی کار دشوار و بحرانجی است با توجه به این ائتلاف جدی که نه فقط در اروپا بر بسیاری از کشورها علیه او شکل گرفته، مبنی بر اینکه تمامیت ارضی اوکراین رو رعایت نکرده.
بله آقای عطاوکی، الان آقای استولتنبرگ که صحبت میکنه، دبیر کل ناتو، یک نکته ای رو داره عنوان میکنه و اون مسئله تهدید اروپاست، یعنی این حرکتی که روسیه انجام داده رو به این صورت داره تعبیر میکنه، اینکه قرار دادن روسیه در برابر اروپا، این فقط در قالب کلامه یا فکر میکنید که اروپا به طور کل فراتر از تحریم هایی که داره در نظر میگیره، که نخست با صحبت‌های بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر بریتانیا هم آغاز شد، گام‌های بعدی رو هم برخواهد داشت در برابر روسیه؟
اجازه بگم که در تایید صحبت‌های دکتر بخشیته، اعتقاد دارم که آنچه که به نقد برای پوتین مهمه، مسئله امنیت روسیه است و این رو در بستر شکلگیری یک قدرت بسیار مطرح جهانی میبینه. فراموش نکنیم که وقتی ما در غرب اروپا نگاه میکنیم به وضعیت صحنه جنگ و صحنه رودررویی با خانشی که کشورهای اروپای شرقی دارن متفاوته. یعنی شما اگر در کشورهای بالتیک بنشینید، خطر رو بیخ گوشتون حس میکنید و نگران هستید. وقتی 30% جمعیتتون روس تباره، میبینید که کشوری مثل اوکراین با 17% جمعیت روس تبار مورد حمله قرار گرفته، بهانه بود و باش روس تباران و حیات اونها. ما که 30% جمعیت روس تباره، دیگه باید در هدف بلافصل جمهوری فدراتیو روسیه باشیم. بنابراین تمام اینها یک نوع انسجام بیشتری به ناتو خواهد داد. ناتو سالهای بسیار پراکندگی رو پشت سر گذاشت، اینو همه میدونیم، اما در حال حاضر با وضعیتی که پیش آمده، به داوری من، ما شاهد انسجام بیشتری در ناتو خواهیم بود و کشورهای اروپای شرقی نقش بسیار چشمگیرتری خواهند داشت. به نقد رپ رو میشنویم که فنلاند تقاضا کرده، که یعنی به جد مطرح کرده که بنشینه و به عضویت ناتو بیاندیشه، فنلاندی که دور بود، و همینطور کشورهای بالتیک خواستن که استقرار نیروهای ناتو در اونجا گسترش پیدا کنه. بنابراین ما حاصل این لشکرکشی که امروز ما شاهد هستیم، یک جهان، یک وضعیت، یک جغرافیای به غایت دو قطبی خواهد بود.
یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید؟
بگم که جان،
یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید یا متفاوت از اون؟
ببینید، جنگ سرد، هم بارها گفتم، جنگ سرد متعلق به قرن بیستم بود. ما باید شاهد جنگ دیگه‌ای باشیم که اروپا رو، اروپایی که این در حقیقت مورد اعتماد بسیاری، اروپای غربی که مورد اعتماد بسیاری از اعضای شرق قاره هستش، یعنی اروپای شرقی در حقیقت اعتنا داره میکنه به اونجا، در برابر روسیه قرار بده. حالا در اینجا اون چیزی که به نظر من به جد مطرحه و من میخوام از این موقعی، از این صحبت استفاده کنم، به اون اشاره کنم که مورد قفلت قرار میگیره، موضع چینه. ما اصلا بهش نمیپردازیم که در این جهان دو قطبی که ما قرار داشته باشیم در قرن 21، چین چه موضعی در این بحران خواهد داشت. آنچه که داره اتفاق میفته خورند و پسند سیاست گذاری های سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل چین نیست. چین به هیچ وجه رو در روی روسیه رو با غرب نمیخواد، به خاطر اینکه متضرر میشه از این روی. درسته که تا به حال اشاره کرده که همه دو طرف این مخاصمه رو به خیشتنداری دعوت کرده، ولی باید نگاه کنیم که در گامهای بعدی چین چه در حقیقت اقدامی خواهد کرد و آیا از روسیه خواهد خواست که تمکین کنه و رأی بده به تمامیت ارضی اوکراین و فراتر از اون چی که خواسته پیشتر نره. ضمن این که تمام مسائل و مشکلات امنیتی روسیه رو میفهمه و با اون هم دله، اما به هیچ وجه نمیخواد روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای صحنه اروپا رو متشنج کنه و در این تشنج صحنه در حقیقت چین هم ضررهای بسیار هنگفتی رو متحمل بشه.
ممنون شما آقای عطابکی. با آقای بخشیته برگردیم. آقای بخشیته، چون یک اشاره را آقای عطابکی داشتن به همین مسئله دو قطبی شدن، چندی پیش هم بعضی از تحلیل‌ها نگاهی میکرد به این ماجرا از این دریچه که چیزی شبیه بحران موشکی کوبا تو سال 1962 هستش که شوروی سابق رو با ایالات متحده آمریکا به مرزی برده بود که میتونست یک جنگ گسترده رو پدید بیاره، چیزی شبیه اون چی که در افکار عمومی ازش به عنوان جنگ جهانی میتونن نام ببرن. آیا این شرایط فعلی، این دو قطبی شدن، جغرافیای جهانی که داره تغییر میکنه با این اقداماتی که روسیه داره انجام میده، میتونه چون این پدیده ای رو رقم بزنه در بلند مدت؟
وقتی که صحبت از دو قطبی میکنیم، به قول میخائیل بولگاکوف میگه که وقتی دو قطبی شکل بگیره، یک سمتش در واقع فروپاشیه، یک سمتش پیروزیه، یک سمتش شکسته، یک سمتش پیروزیه. روسیه، مسکو همین 31-32 سال پیش بود تجربه کرد، یک بار در دو قطبی وارد شد و دید که چطور همه چیز رو از دست داد. خیلی به نظر اشتباه بزرگی میاد اگر که روسیه تصمیم داشته باشه که بار دیگری در یک دو قطبی وارد بشه، دو قطبی که این بار دیگه اون قدرت‌های 30 سال گذشته رو هم نداره و شاید ترجیحش این هست که در دو قطبی روسیه و چین بتونه قدرت منطقه‌ای فرامنطقه‌ای خودش رو احیا بکنه و حالا دستاوردهایی برای آینده برای خودش تصور بکنه. امروز اون چیزی که به نظر میرسه، نه روسیه فقط واکنش جدی نشون داده نسبت به امنیتش، و من باز میخوام برگردم به همون صحبتی که خود آقای پوتین هم امروز داشت، یعنی اون اصلا احساس میکنه شرایط داره به سمتی پیش میره با توجه به بحرانی که حالا خود اوکراین از سال 2014، بعد نگاه میکنیم میبینیم اعتراضات بلاروس تو دو سال گذشته، بحث اعتراضات قزاقستان، درگیری هایی که از اون سمت بین تاجیکستان قرقیزستان وجود داره، از این سمت موضوع قره‌باغ، میبینه اون در کل خارج نزدیک خودش همه همسایه های روسیه، همه اون کشورهایی که امروز جدا شدن کشور، قبلا عضو شوروی بودن، هر یک از اینها با یک بحران جدی دی روبرو هستن. عملا روسیه به نظر میرسه که یک واهمه جدی امنیتی داره که آیا ممکنه این بحران تو گام بعد گذار بکنه بیاد کشور من رو در بر بگیره، حکومت من رو در واقع با چالش جدی روبرو بکنه. به همین دلیلی که خیلی محکم ایستاده و این اقدامی هم که انجام داد میخواد بگه که من روی موضوع خارج نزدیک خودم کاملا جدی هستم، روی بحث امنیت کاملا وایستادم، کسی نباید برهم بزنه این نظمی که وجود داره، این موازنه تهدیدی که بعد از جنگ سرد شکل گرفته. و من گمان میکنم که خیلی دشواره بخوایم بگیم که روسیه تصمیمی داره بر این که بخواد وارد دو قطبی با آمریکا بشه، مضاف بر این که حتما تهدید اصلی آمریکا هم چینه و روسیه یه تهدیدی بود که آمریکایی‌ها هم موفق شدن با توجه به این موضوعاتی که پیش اومد، خب طبیعتاً روسیه دیگه اون سیاست‌های توسعه طلبانه که واشنگتن به اون اعتقاد داشت رو دیگه تونست محدود بکنه، تونست مهار بکنه و خب روسیه از این پس من فکر می‌کنم ما شاهد یک دوره‌ای از انزوای روسیه در مسائل بین‌المللی باشیم.
آقای عطابکی، شما مایل هستید به صحبت‌های آقای بخشیته چیزی اضافه کنید؟
ببینید، من اجازه بدید در راستای صحبت‌های درست آقای بخشیته اشاره بکنم به این نگرانی‌های روسیه از منظر مردم که همیشه مقفول هستند در بررسی‌های ما و مردمی که در روسیه زندگی میکنن، جمهوری فدراتیو روسیه و مردمی که در اتحاد جماهیر شاه سابق فروپاشیده در حقیقت زندگی میکنن. بسیاری از این کشورهای یعنی قفقاز و آسیای مرکزی وقتی شما نگاه میکنید در 48 ساعت گذشته رادیو تلویزیون هاشون نگاه گوش میدید و نگاه میکنید، میبینید که فهوای در حقیقت رصد کردنشون یک نگرانی درش نهفته است که آیا اوکراین و این در حقیقت تقابلی که وجود داره سرنوشت محتوم ما هم هست، وقتی که پوتین از اون رویای برپایی در حقیقت اتحاد جماهیر شوروی صحبت میکنه، وقتی که میگه که این فروپاشی ها به ضرر بود، نقطه سیاهی بود در تاریخ، آیا روزی هم به سراغ ما میاد کشورهایی که در 30 سال گذشته استقلال خودشونو به دست آوردن؟ این به جد برای قزاقستان جای نگرانی داره، این به جد برای گرجستان که دو بخش از کشور خودشو از دست داده در 2008 جای نگرانی داره که بعد از این چه خواهد شد. و بنابراین یکی این رو باید بهش توجه کرد که مورد قفلک قرار نگیره، که این مسائل امنیتی که توجه پوتین رو هم مطمئنن به خودش جلب میکنه. از سوی دیگه اجازه بدید به یک نکته بسیار هم مورد در حقیقت کم اعتنا شده بهش اشاره کنم حتما. و اون هم خود وضعیت مردم در جمهوری فدراتیو روسیه است. به خلاف این باور رایج که انسجام بسیار چشمگیر در این جمهوری وجود داره، چنون نیست. ما بخش هایی هستن که در این کشور که گرد هم آمدن تا این جمهوری فدراتیو روسیه تشکیل شده و همیشه رگه هایی از جداسری رو ما میتونیم اینجا و آنجای جمهوری فدراتیو روسیه سراغ بگیریم، در تاتارستان، در شمال قفقاز و از این دست. بنابراین مسائل همونجور که دکتر بخشیته به درستی اشاره کردن، این نگرانی امنیتی جمهوری فدراتیو روسیه و پوتین به ویژه جای در حقیقت درنگی داره.
اگر نکته دیگه‌ای هست آقای بخشیته که مایل هستید شما بهش اشاره کنید؟
خواهی موضوع رو هم عرض بکنم که روسیه شاید گمان میکنه که الان داره اون سناریوی گرجستان رو پیش میبره، حالا سرنوشت آقای زلنسکی رو هم به سرنوشت آقای ساکاشویلی دوچار بکنه. اما میخوام بگم که این عواقب واقعا میتونه متفاوت تر باشه با توجه به همون بار اجتماعی که توی مناطق روسیه شکل گرفته به واسطه مهاجرت پناهجویان، نکاتی که خود آقای دکتر عطابکی اشاره کردن. ببینید بحث این که بحران بیاد در بازار اقتصادی روی موضوع دلار و روی موضوع بورس، اینها مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میذاره و مردم هر چقدر هم که مردم روسیه ملی گرایی برای اونها مهم باشه، اما از سمت این فشارهای اقتصادی هم که میاد میتونه داخل خود این کشور در واقع استکاک جدی رو شکل بده و حتما گسترش تحریم ها هم از لحاظ روانی حتما در کنار واقعیت ها تاثیر جدی بر جامعه روسیه میتونه داشته باشه و تصمیمی که دولت روسیه گرفته در قبال اوکراین.
وقت خیلی کوتاهه، من چون بد ندیدم یک نگاه خیلی موجز و کوتاه هم آقای عطابکی اگر داشته باشید به موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در این میون.
خب ببینید، جمهوری اسلامی نخستین واکنشش این بوده که طرفین رو در حقیقت به مدارا و خیشتنداری دعوت کرده و بعد یه اشاره‌ای هم کرده که البته این غرب بوده که باعث تحریک شده، ناتو بوده باعث تحریک شده. اما به داوری من تمام این تنش‌ها مورد استقبال بخشی از جمهوری اسلامیه. میگم بخشی به خاطر اینکه اون بخش در حقیقت زایش خودشو و حضور خودشو و بقای خودشو در جهان جنگ سرد، در جهان تقاسم بین روسیه و غرب می‌بینه. اما از طرف دیگه به داوری من هستن گرایش‌هایی در جمهوری اسلامی که این نگرانی رو به جد دارن که بالا رفتن تنش بین روسیه و غرب و جهان بسیار پرمتشنج میتونه زمینه رو برای تحولاتی در منطقه شمال آفریقا، غرب آسیا، خاورمیانه فراهم کنه.
بله آقای بخشیده، شما میتونین در 30 ثانیه نظرتون رو بگید؟
به نظر من هم بعد حاکمیت، به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی، از هر آنچه که باشه تقابل بین روسیه و آن چیزی که شیطان بزرگ میخوانه خب قطعا استقبال میکنه. از سمت دیگه به نظرم اصلاح طلبات هیپ اونها هم استقبال میکنن، چون اونها هم دل خوشی از روسیه ندارن و هر چی که بحران در سمت روسیه باشه استقبال میکنن. و شاید بخوایم در مورد معدود در واقع اون افرادی صحبت بکنیم در جمهوری اسلامی که دغدغه منافع ملی رو داشته باشن، که همونطور که آقای دکتر عطاوکی فرمودن حتما خب اونها میدونن که این بحران جدید میتونه موازنه تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو در واقع تغییر بده و حتی منافع ملی جمهوری اسلامی رو هم در گوشه و کناری مورد تحقیق قرار بده.
تو که نوشم نینیشم چرایی، تو که یارم نی پیشم چرایی، تو که مرهم نی بر داغ ریشم، نمک باشه دل ریشم چرایی. زلفونت گرم تاره رو با چه میخواهی از این حال خراب، تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شایی بخواب.
آهنگاشون هم گرمه.
من از نهاون صحبت میکنم،
خودم شمالیم،
کرستان از سلویت،
با آشی کرماشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
Çok gördü dünya. İyiler bu savaşı kaybetmiş. Peki ben nasıl büyük adam olacağım? Kötü olmak seni geri getirir mi acaba? Görmezdim önümü, görmezdim. Denedim her şekilde, denedim. Denemekle olmadı zaten, yenildim. Kimin uğruna?
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
چوبت کتاب هایگر دیدی چه خوب بود اما دروغ بود جیبای خالی حسای عالی حرفای گوچ و جزای خالی دیدی چه خوب بود اما دروغ بود کافه این توی خط خطی دیدی چه خوب بود اما دروب بود صحبتای فلسفی با رفتار سنتی دیدی چه خوب بود اما دروب بود کافه این
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دنیای راک
در موسیقی فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
By someone who doesn't deserve it, and it's how the tragedy begins. Love of a syndrome, love of a syndrome, my love of a syndrome. Step out of this illusion that's making excuses. Believe it's right for you, but not everybody. Joy and happiness. This door is not reverse. There is a thing I must say. You're the one that's worth effort. It was trashy to a chase. I have no way better to tell. Step out of this illusion that's making excuses. Believe it's right for you, but not everybody.
Not everybody have the courage to love. Love.
No more humiliation. No more accusation. No more toleration at all. You're the one to choose. No more humiliation. No more accusation. No more toleration at all. You're the one to choose.
گالری شیدایی میزبان نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان ستون بی انتهاست. این رویداد آثاری از 13 هنرمند نقاش از جمله علیرضا آدمبکان، رضا هدایت، روژان باقری و بصیرا بلبلی را به معرض دید عموم می‌گذارد که به موضوع اسطوره‌ای درخت به عنوان یکی از ارکان کیهانی و جنبه‌های مختلف آن همچون تقدس و شفادهندگی می‌پردازد. در بیانیه این نمایشگاه آمده امروزه گویی اسطوره‌ها تکرار می‌شوند. ناپاکی‌ها و گازهای مهلک محیط زیست به منزله اشرار و اجداد جان درختان را هدف طلسم خود قرار می‌دهند و ما آدمیان هستیم که باید موجوداتی را که روزگار نگهبانان شفادهنده آدمیان قلمداد می‌شدند در برابر تهدیدات محیطی حفظ و نگهداری کنیم. درخت این ستون بی انتها ریشه هایش در زمین و دستانش رو به آسمان آب و زندگی را می خواند. این نمایشگاه نقاشی تا 20 اسفند در گالری شیدایی برپا خواهد بود.
میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم حال خوشا پیش تو پیدا کنم تو را از این طرف شیشه تماشا کنم اشکم و گم کنم و عینکم از خنده برات دردم و غرق کنم تو شب دریای چشمات بیقراریم من و تو حال همه خوب میدونیم همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم باشه این پر
پنجره ها دل میگیره، اما قصه دل و تو میدونی وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اش بارون میشه تو میدونی، نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت غم برسه، با تو هم زخم تو میتونه به مرهم برسه، با تو هم تا نفس تو پر پرواز بشه، تو بخندی یا دلت پنجره ها باز بشه. شب دریای چشات بیقراری من و تو، حال همو خوب میدونی، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونی، پشت این پنجره ها دل میگیره اما قصه دل و تو میدونی، وقتی از وقت خودم چشمش بارون میشه تو میدونی.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
زندون و تعطیلن، آدم ها به جرم پرسه
همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
که با توی عصر جمعه رو توی پیاده رو راه برم، فقط زندگیمو بدم. حاضرم واسه این که یک دفعه یادتون نره من تولدم چند آذره، زندگیمو بدم. من واسه یه نفس بغل کردنت، واسه رقصیدن با پیرهنت، زندگیمو بدم. آخوش از جای دوری از رنج، آخوشم خاکه، آخوشت گنجه، کنار تو هم تو هر راهی، کنار تو شبم روزه از بس ماهی. کردنت میتونم یه عمر خوشحالی کنم، واسه یه دیدار چند دقیقه ایت حاضرم یه سالم رو خالی کنم. من حاضرم واسه یه نفس بغل کردنت، واسه رقصیدن با پیرهنت، زندگیمو بدم. آغوشت جای دوری از رنج، آغوشم خاکه، آغوشت گنجه، کنار تو هوا خوبه، کنار تو تو هر راهی، کنار تو شبم روزه از بس ماهی.
Is it the way I talk sweet, the way my skin is soft, or how I can be a bitch and make you keep your fingers crossed? Is it the way that I praise you, the way that I please you, or how fast I change my mind and get scared that I might leave you? Could spend your whole life but you couldn't describe what makes a woman. She's always been a perfect mystery. Could spend your whole life but you couldn't describe what makes a woman. And that's what makes a woman to me. Is it the way I cut my hair and put no makeup on? I feel most beautiful doing what the fuck I want. Is it that my intuition is never really off? I need tissues for my issues and band-aids. What makes a woman? There it is, Catherine.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
اگه باشی هستم با منش آسونه، بی تو حتی لبخند منو میترسونه، اگه عشقم دریا یک رگ بارم.